زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. آرزو داریم که همیشه تنتان سالم باشه و جانتان جور باشه و دلتان شاد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در دو جلسه قبل در خدمت همکار دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی، متخصص امراض عفونی داخلی یا آنتونی بودیم. آقای دکتر نکات مفیدی را در زمینه چگونگی تغذیه مناسب در ساعات افطار و سحری برای روزداران گفتن و مواردی را برای سلامتی و بهتر شدن صحتمندی ما بخصوص در ماه رمضان و روزه یادآور شدند. امروز بعد از موارد کلی در زمینه تغذیه میخوایم در رابطه با شرایط بعضی از مریض ها و کسایی که مریضی خاصی دارن یک صحبت کلی و کوتاه با جناب آقای دکتر احمدی داشته باشیم که دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترمتان و همه شنوندگان عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خوشحالم آقای دکتر که باز هم فرصتی شد در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در دو جلسه قبل راجع به سحری و غذا خوردن در سحری گفتین که روزداران عزیز توجه بکنن که در سحری کوشش کنن یک غذای مناسب و مقوی به اندازه کافی مصرف بکنن، چون که در طول روز و روزداری خب بدنشان دچار کمبود کالری و موارد ضروری نشوه و سلامتشان حفظ شوه. آقای دکتر ما با این توصیه شما نگرانی و تشویش کسایی رو دارم که سعی دارن پرخوری بکنن و در سحری غذاهای پرچرب و مثلا گوشت و چربی فراوان مصرف بکنن و بعد هم بگوین که دکتر برنامه زربان توصیه کرد که غذاهای مقوی و کافی مصرف بکنید. در این رابطه چه نظری دارین آقای دکتر؟
نه دیگه، من تأکید کردم که ما باید غذای کافی بخوریم، نه زیاد نه بیرویه. به هر حال ما اونمو گپی را که اولم زدیم و خود ما میفهمیم که ببین امی زیاد خوردن واقعا به نفع ما نیست. یعنی امروز هر آدم کلانسال ای را متوجه میشه که پرخوری خوب نیست و به ضررشان است. این مورد هم که شما اشاره کردین گفتم گپ ما به این مانا نیست، توصیه طبی به این مانا نیست که ما بیایم زیاد خوری و پرخوری بکنیم یا غذای پرچرب بخوریم. خب اینا کلش عوارض داره، هم برای امی هاضمی ما، هم برای قلب ما، هم برای فشار خون ما، هم برای جسم ما، بحث وزن ما و چیزهای بسیار مختلف دیگه که حالی وقتش نیست، برای کبد و جگر ما میفهمین غذای پرچرب اینا کلشن در دراز مدت مشکل ایجاد میکنه. ما حرف ما اینه میسته که ما غذای مقوی و خوب به اندازه، به اندازه کافی در سحر استفاده بکنیم و مصرف کنیم.
بله خب بریم سراغ بحث بیماران. در حوزه‌های مختلف به هر حال بیمارانی هستند که در ماه مبارک رمضان باید احتیاطاتی داشته باشند. اگر موافق باشین از کسایی شروع بکنیم که در دستگاه گوارششان مشکل دارن، به صورت خاص کسایی که دچار مشکل معده هستند. اینا باید چیکار بکنن؟ چه احتیاطاتی رو باید بکنن که در ماه مبارک رمضان دچار مشکل نشوند؟
ببینین، ما در رابطه با اونایی که ناراحتی و بیماری معده دارن، اثنا عشر دارن و همینطور این گپی که من مقدمتاً میخوام ذکر بکنم راجع به دیگر بیماری ها، بجز بعضی از مریضی هایی که مخصوصاً خوب علم طب توصیه میکنن که اونا مثلا باید روزی خود افطار بکنن و نمیتونن روزه بگیرن طبق دستور اسلام و شرع مقدس که ای اجازه را داده، آدم های دیگه باید توجه بکنن که ببینین اونایی که ناراحتی میده دارن، اگر ناراحتی و بیماری و مریضی میدیشن قسمی است که اینا باید هر روز باید دوا بخورن. یعنی با سلامتشان و زندگیشان وابسته به ایسته که اینا باید دوا و درمان لازمه باید داشته باشن مرتب. اینجا دو حالت داره. اگر واقعا طبق نظر دکتر معالجشان اینا باید در روز مثلا هر 8 ساعت باید یک دوا را بخورن، اگر نخورن دچار مشکل میشن، دردشان بدتر میشه، بیماریشان شدیدتر میشه، یک عوارض و یک نتایج بسیار بدی را میتونه در دراز مدت برای او داشته باشه، طبق نظر پزشک معالج خود میتونن که اقدام بکنن و از او راهنمایی لازمه بگیره که آیا این روزه گرفتن برای ما مضر است یا کدام توان برای ما نداره. این را باید مشخص بکنن. بسیاری از کسایی که ناراحتی میده دارن، اینا کسانی هستن که اینطور میان برای ما هم اینا در معاینه خانه میاین، در کلینیکی که ما کار میکنیم مراجعه میکنن، این سوال میشه که ما یک ناراحتی میده دارم، روزه بگیرم یا نه، چی چیزایی را مراعات بکنیم که دچار مشکل نشوم. ما این از در تغذیه باز چیزهایی را که اینجا برای عموم مردم گفتیم برای اونا هم میگیم، باز مخصوصا برای اونا میگیم که اگر شما فکر میکنین با روزه گرفتن مثلا در طول روزهای دیگه شما دوا نمیخوردین، خوب بودین، با پرهیز خوب بودین، در ماه رمضان اگر فکر کردین و تجربه کردین که بدون دوا خوردن بازاب میشین و اذیت میشین، اینجا ما توصیه میکنیم که چون یک فاصله طولانی مدت گرسنگی با وجود میآید، میگیم که برای کنترل اسید معده و ترشحات معده شما این دوا را مصرف کنین، با دکتر معالج خود مراجعه میکنه، میتونه برای افطار و سحریشان یک دوایی را تجویز بکنه، اینا منظم پرهیز بکنن، رعایت رژیم غذایی را بکنن، دوای خودم بخورن، انشالله که مشکلی براشان پیش نمیاد. یک مقدمی که کلی باز ما باید اشاره بکنم، شما میفهمین که بحث مریضی ها دکتر صاحب ایسته که اگر روزه باعث مریضی شوه و یک مریضی را بدتر بسازه، باید که ما به عنوان مریض مراقبت میکنم، توجه لازم انجام میتم، دوای خودم به موقع میخورم، هر توصیه‌ای را که دکتر معالج ما برای ما کرده ما اونا را رعایت میکنم، باز هم روزه گرفتن باعث بیماری شوه، باعث تشدید شدن و بدتر شدن بیماری قبلی ما شوه، در هر دو حالت اینجا با نظر پزشک نفر میتونه که روزی خود افطار کنه و روزه نگیره. باز در شرایط بهبودی وقتی خوب شد، سالم شد، او را قضا بکنه. ولی زیادتر این مسائل مربوط به خود مریض میشه. اینم توجهی به این که وقتی من ناراحتی معده دارم، اگر فلان پرهیز و رعایت بکنم، فلان چیز نخورم، فلان چیزا را بخورم، دوای خود به موقع درمی افطار و سحری بخورم، اگر کدام مشکل پیش نیامد، اینجا دیگه واجب است که او روزی خود بگیره و هیچ مشکلی هم به وجود نمیآید. اما اگر کسایی که باز تکرار میکنم ناراحتی معده دارن، مریضی معده و اثنا عشر دارن، با روزه گرفتن مریضیشان بدتر میشه، دیگه قابل تحمل نیست و عوارض بسیار جدی میتونه براشان داشته باشه، اینجا با مشورت دکتر معالج خود باید که اقدام لازم برای معالجی خود و ادامه معالجی خود و سلامت خود داشته باشه.
بله، ما در جامعه افغانستان های دکتر معمولا مشکلی که در ارتباط با دوا خوردن، روزه گرفتن، روزه نگرفتن داریم، بیشتر به این سمته که خیلی از وقتا بیماری های وجود داره که اینا به هر حال لازم هست که روزه نگیرن اما روزه میگیرن. این یک مقدار مشکل ساز است. ما نمونه ها خیلی داریم، کسی بعد از ظهر ماه مبارک رمضان با پزشک مراجعه کرده، فشار خون بالا داشته، دوا تجویز شده که استفاده کنید، گفته خب تا اذان مغرب من استفاده نمی کنم، قبل از اذان مغرب دچار سکته مغزی میشه و سال هاست که گوشه خانه افتاده. در این حوزه متاسفانه ما در افغانستان به نظر میرسه که مشکل بیشتری داریم.
بله، ما باز اینجا تاکید میکنم، ببینین شرع مقدس، دین اسلام، علما، اینا که برای ما اجازه دادن که کسی که مریض هست، کسی که مشکل داره، میتونه یک واجب از گردن او ساقط شوه، رفع شوه و در مو شرایط مریضی خود مثل روزه را نباید بگیره یک حکم است. ما ایره از علما شنیدیم که اگر یک روزه یک کس روزه بگیره و این روزه باعث به خطر افتادن سلامت و صحت یک نفر شوه، باعث مریضی شوه یا یک مریضی که داره بدتر کنه، یا اینمی نقطه شما که برای نجات جانش باید او دوای خود و او پیچکاری خود و او تابلت و قرص خود باید هرچی زودتر بخوره که فشارش کنترل شوه، این خودش نه تنها با سلامت خود و با زندگی خود که شما اشاره کردین آسیب زده، بلکه امی خود روزی رم که تا شو گرفته باطل است. حکم شرعی است یک کسی که روزی را گرفته که این روزه برای سلامت او ضرر داشته. واقعا البته اینجا باز او دستی دیگه مردم هم چیز بکنین که دنبال ایستن که از یک دکتر یک گوشی یک گپ بشنوه بیای بگه دکتر گفته روزه نگیر. اینم باید توجه بکنیم این حکم خدا است، این واجبات الهی است که به اصطلاح بهانه پیدا کردن و دنبال بهانه گشتن دیگه این کارش معلوم است که چیست. ولی آدمایی که نی روزه گرفتن برای مریضیشان ضرر داره و این روزه را نباید بگیرن، اینا واقعا به حکم دین اسلام باید روزی خود نگیرن و هر وقت ان شاء الله سالم شدن باز روزی خود قضا بکنن. و اتو مواردی که شما اشاره کردین نی اینا باید توجه کنن که از نظر اسلام و خداوند متعال سلامت یک مؤمن، صحت یک مسلمان بسیار بسیار مهمتر از ای واجبات روزمره است که خود قرآن کریم و شرع گفته که در شرایط مریضی شما میتونین که استثناء باشین.
آقای دکتر، اگر در بحث بیماری دستگاه گوارش شما صحبتی ندارید، من سوال دیگه مطرح بکنم. اگر نکته باقی ماندم،
من فقط اینقدر میگم که دوستای ما که خدای نخواسته مریضی گوارش دارن، در رابطه با تغذیه خود زیادتر توجه کنن، چیزای محرک کم بخورن، او غذاها و خوراکیایی که میفهمن برشان ضرر دارن در ماه روزه بسیار جدی و زیادتر اینا را مراعات کنن که خدای نخواسته مشکلشان بدتر نشوه و بتانن در کنار امو مریضی خود روزی خودم بگیرن.
خیلی خوب دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم در ارتباط با بقیه بیماری ها با شما صحبت بکنم.
خواهش.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولاً در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالبا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه. مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه، فقط تو فصل بهار علامت نشون میده. ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه، در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستند، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه. ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد، ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه دکتر معالج جناب دکتر محمد نبی احمدی توصیه های مهم و مفیدی را در رابطه با تغذیه مناسب در سحری و همینطور در مورد افراد با مریضی و بیماری هاضمه و گوارش ارائه کردن. ای که آدم های مریض و با مشکلات معده و جهاز هاضمه واقعا چه نکات و مواردی را باید رعایت بکنند تا بتانند با رژیم و پروگرام غذایی مناسب و پرهیز کردنهای ضروری و مصرف دواهای خودشان زیر نظر دکتر مالش هم مشکلشان کنترل شود و هم بتانند روزه بگیرند، و در غیر این صورت طبق نظر دکتر مالش واقعا اگر ضرورت وجود داشته باشد میتانند روزه نگیرند، که البته با تجربه خود شخص هم خیلی مربوط هست. با هر حال ادامه بحث را در مورد دیگر امراض با جناب دکتر احمدی پیگیری میکنیم. آقای دکتر، در مورد بیماران و مریض هایی که دیابت دارن یا شکر خونشان بالا هست صحبت بفرمایید و ای که اینا چی کار باید بکنن؟
ببینید، ما در بیماران دیابتی و اونایی که مرض شکر یا مرض قند دارن، ما دو گروه داریم. یکی اونایی که وابسته به انسولین هستن، یعنی اینا انسولین تزریق میکنن، زرق میکنن روزانه. در پزشکی و در طب ای توصیه میشه که کسایی که انسولین مصرف میکنن، به خاطر ای که او سیستم بدنشان به طور منظم و دقیق کنترل شوه، توصیه میکنن که اینا نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
مگر اینکه یک موارد استثناء وجود داشته باشه، طبق نظر پزشک متخصص معالج. بله. متخصص معالجشان شرایط کنترل دیابت و قند خونشان قسمی باشه که با امی دو وعده انسولین زرق کردن کنترل باشه، در طول روز دوچار مشکل نشون، دوچار افت قند و هایپوگلیسیمیا نشون، مشکلاتی که میتونه بسیار خطرناک باشه برای سلامتیشان، برای وجودشان، برای صحتشان. اگر نمیشه او با نظر دکتر معالج اینا میتونن که روزه بگیرن، ولی معمولا اینا نمیتونن روزه بگیرن. ولی اونایی که قرص میخورن، اونایی که با تبلت و قرص دیابت برای معالجیشان قند خود کنترل میکنه، اینا میتونن روزه بگیرن، به شرطی که باز با نظر دکترشان رژیم غذایی خود، برنامه غذایی خود کنترل شده مصرف کنن. دوای خود از سر موقعی به موقعی افطار و سحری استفاده بکنن و در طول روزم ثابت شوه برای اینا که ما دچار مشکل نمیشم. آب فراوان بخورن، چون میفهمین کل ما و شما از جمله دیابتی ها باز فوق‌العاده به آب نیاز دارن که به اندازه کافی باید به بدن اینا و گرده ها و کلیه هایشان و کل وجودشان آب کافی باشه. اینا اگر میتونن رعایت کنن میتونن روزه بگیرن. و نقطه دیگه ای که بسیاری از دیابتی هایی که قرص و تابلت میخورن و انسولینی نیستن، یعنی انسولین زرق نمی کنن، از روزه گرفتن سود میبرن. یعنی قندشان اگر در پیش از روزه کمتر کنترل بوده، خوب کنترل نبوده، دمای روزه اینمی گرسنگی و غذا نخوردن از صبح تا شب اینمی باعث میشه که قندشان بسیار خوب کنترل شوه. برای همین دیابتی هایی که مصرف قرص و تابلت دارن، اینا میتونن با نظر دکتر خود با رژیم مناسب اصلا روزه را بگیرن به عنوان یک چیز مفید برای سلامتیشان.
بله، و خدمت شما عرض کنم، خب بیماران دیگه هم داریم، کسایی که فشار خونشان بالاست، کسایی که بیماری قلبی دارن، کسایی که بیماری کلیوی دارن. من تک تک سوال نکنم با توجه به وقت کمی که داریم. دکتر،
ما باز راجع به همه اینا ما یک نقطه رو بگویم که همه این افراد باید پیش از ماه مبارک رمضان با دکترای معالج خود مشورت بکنن. او کسی که هایپرتنشن یا فشار خون داره، فشار خون بالا داره، این آدم اگر نیاز باشه که در روز دو وعده یا سی وعده در وقت‌های منظم باید دارو بخوره، دوا بخوره، یا آدم روزه از گردنش ساقط است در شرایط بیماری. بیماری قلبی که مخصوصا اونایی که اپریشن و عمل جراحی قلب کردن و دوای خاصی باید بخورن، مشکلات عروق قلبی دارن، اینا باید اگر لازم است که منظم دوای خود بخورن، به خاطری که خطر بسیار میتونه جدی باشه اگر دوای خود منظم نخورن سر وقت، اینا باید دوای خود بخورن و روزه از گردنشان ساقط است. اونایی که مشکلات گرده و کلیه دارن، اگر کلیه هایشان سنگساز است بسیار قوی و بسیار جدی، یا بعضی بیماری های دیگه که در کلیه هست، که اینا باید برای سلامت خود مرتب با نظر دکتر خود دوا و درمان لازم صورت بتن، اینا هم باید با نظر دکترشان دوای خود ادامه بتن و به هیچ وجه روزه گرفتن نباید مانعی شوه که اینا دوای خود نخورن و از اون طرف سلامت و صحتشان و زندگیشان خدای نخواسته به خطر بیفته و مشکلات برشان به وجود بیاره. اینا توصیه های عمومی و کلی طبی و دکتری است.
بله، خب دکتر، ما حدودا یک دقیقه زمان داریم. من یک سوال خیلی سریع مطرح بکنم. کسی در طول ماه مبارک رمضان دچار بیماری عفونی میشه و شما مراجعه میکنه، تابلت براش تجویز میکنین هر 12 ساعت، بعد استنباطیه که خب دو بار در روز باید بخورم دیگه، بعد از افطار میخورم و زمان سحر میخورم، روزی خودم میگیرم.
بسیاری وقتا میشه این کار انجام بتن. درسته او فاصله یک 8-12 ساعت نیست، 8 ساعت است مثلا، یا 8-9 ساعت است، ولی میتونم اول افطار یک کمی که غذا خورد قرص خود و دوای خود استفاده کنه و آخر سحری استفاده بکنه. میتونیم به خاطر ارزش روزه ایره رعایت بکنیم که پروانه داره 12 ساعت فیکس و دقیق نباشه، همین افطار و سحری استفاده بکنن اینش، مگر اینکه خدا نخواسته موارد بسیار استثنایی باشه که اون دکتر میگه برش، ولی کم داریم. میشه در این دو وادی افطار و سحری استفاده بکنه، ان شاء الله خوب میشن.
با پزشک هم میتونیم توصیه بکنیم که اگر بیمار شما با دو بار در روز قابل درمان هستن، دیگه داروی تجویز نکنین که سه بار در روز استفاده کنن.
بسیار نقطه مهم است که ما اگر میتونیم یک مریضیش با یک وعده دوا دادن یا با دو وعده دوا دادن خوب کنیم، دوایی که باید سه وعده یا چهار وعده مصرف شوه از او دوا استفاده نشوه.
بسیار سپاسگزارم.
زنده باشی.
خدا نگهدار شما. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زهروان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زهروان.
امروز دیابت از شایع ترین عوامل نابینایی در جهان شناخته شده است. و به طور معمول افرادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند دچار این عارضه می شوند. عوارض چشمی بیماری قند می تواند به عروق خونی شبکیه آسیب جدی وارد نماید که رتینوپاتی دیابتی نامیده می شود. در این بیماری که به دلیل سطح بالای قند خون به وجود می آید، بخش خلفی چشم یعنی شبکیه آسیب می بیند. چنانچه این بیماری به موقع تشخیص داده نشود یا درمان نگردد، می تواند منجر به نابینایی شود. با این حال معمولاً سالهای زیادی طول می کشد تا رتینوپاتی دیابتی تا حدی پیشرفت کند که تهدیدی برای بینایی فرد ایجاد کند. برای به حداقل رساندن خطر این عارضه، مبتلایان به دیابت بایستی همواره مطمئن باشند سطح قند خون، فشار خون و کلسترول آنها همیشه تحت کنترل است. همچنین نوبت‌های غربالگری جهت مشکلات چشمی دیابت که توسط پزشک متخصص برای این بیماران تعیین شده است را در نظر داشته باشند. معاینه غربالگری سالیانه برای تمامی افراد مبتلا به دیابت بالای 12 سال توصیه می شود تا مشکلات مرتبط به دیابت در شبکیه در مراحل ابتدایی تشخیص داده شده و درمان گردند. از آنجا که این عارضه در مراحل اولیه علائم چندانی بروز نمی دهد، بدون معاینه قابل شناسایی نیست. با این حال علائم اولیه بروز رتینوپاتی دیابتی از طریق بررسی نتایج عکس برداری مربوط به معاینه غربالگری برای مشکلات چشمی دیابت توسط پزشک قابل تشخیص است. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 به طور بالقوه مستعد ابتلا به رتینوپاتی دیابتی می باشد. چنانچه مدت زمان طولانی به دیابت مبتلا باشید، سطح قند خون شما برای مدت زمان طولانی بالا بوده و تحت کنترل نباشد، مبتلا به فشار خون بالا باشید، کلسترول بالا داشته باشید و اینکه در دوران بارداری باشید. به محض اینکه هر کدام از این علائم را تجربه کردید، سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید و منتظر نمانید تا نوبت بعدی غربالگریتان فرا برسد. کاهش تدریجی بینایی، دیدن لکه های متحرک در مقابل چشم، دید مبهم و تار و احساس درد یا وجود قرمزی در چشم. این علائم اگرچه لزوماً به معنای ابتلا به رتینوپاتی دیابتی نمی باشند، اما باید جدی گرفته شوند.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمون پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین: برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خودم از سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. امروز هم خدمت شما رسیدیم تا شما را با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران آشنا بکنیم. دعوت می کنم در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. در میان آب‌های نیلگون خلیج فارس در جنوب ایران، جزیره کوچک و دیدنی قرار دارد که با تمام سادگی خود می‌تواند طبیعت دوستان را شگفت زده کند. جزیره با چهره بومی و سنتی، سواحلی کم نظیر، دلفین‌های بازیگوش، حیات وحش تماشایی، دریای بیکران، نخلستان‌های دیدنی، کوه‌های آهکی و بازار جذاب طبیعتگردان بسیاری را به سمت خود می کشند. همراه ما باشید تا در ادامه شما را با شگفتی های طبیعت این جزیره زیبا بیشتر آشنا کنیم. جزیره هنگام، جزیره کوچک با آبادی‌های کوچک با وسعت حدود 36.6 کیلومتر مربع در خلیج فارس است که به شکل یک مخروط ناقص به چشم می‌آید. در این جزیره ارتفاعات آهکی بسیار زیادی به چشم می‌خورد که بلندترین این ارتفاعات کوه ناکس است که 106 متر ارتفاع دارد. این جزیره به دلیل نزدیکی به تنگه هرمز دارای موقعیت جغرافیایی خاص و استراتژیک است که سبب اهمیت راهبردی و نظامی آن شده و از گذشته همواره مورد توجه استعمارگران بوده است. این جزیره در زبان پارسی باستان هنگاما نام داشت و از دو بخش هن و گام به معنای وقت، زمان و گاه تشکیل شده است. در جزیره هنگام خبری از هیاهوی شهری نیست. هیچ خیابانی وجود ندارد و هیچ موتری دیده نمی شود. مردم هنگام نیز با مهمان نوازی سفری به یاد ماندنی را برای شما رقم خواهند زد. هنگام در نزدیکی قشم قرار دارد و سفر به آن با قایق سواری در آبهای خلیج فارس آغاز می شود. با رسیدن به این جزیره و تماشای خلیج فارس و امواج رقصان آن، تصویر متفاوت از دریا را خواهید دید. از سواحل صخره‌ای گرفته تا سواحل شنی، شکوهی بی‌نظیر از طبیعت را به نمایش می‌گذارد. جزیره هنگام زیستگاهی مهم و ارزشمند برای جانوران است که برخی از آنها از گونه‌های نادر و کمیاب به شمار می‌آیند. یکی از این گونه ها جبیر، یکی از انواع آهوی بومی شبه‌قاره هند و ایران است. جبیر شباهت زیادی به آهو و غزال ایرانی دارد. برخلاف آهو که فقط جنس نر آن دارای شاخ است، هر دو جنس نر و ماده جبیر شاخ دارند و گوشها و دم آنها نیز معمولاً از آهو بلندتر است. جبیر برای زندگی به آب کمی نیاز دارد و همین مقدار کم را نیز از گیاهان و ریشه آنها تامین می کند. جزیره هنگام از مناطقی است که جبیر در آن زندگی می کند، اما باید خیلی خوش شانس باشید که بتوانید یکی از آنها را ببینید، زیرا این جانور به شدت انسان گریز است و می تواند با سرعت 80 کیلومتر در ساعت بدود. لاک‌پشت پوزه عقابی یکی دیگر از جانداران ارزشمند و از نمونه‌های کمیاب و در حال انقراض لاک‌پشت هاست که در جزیره هنگام زندگی می‌کند. لاک پشت پوزه عقابی یکی از 4 لاک پشت دریایی است که در خلیج فارس دیده می شود و یکی از 2 گونه لاک پشت دریایی به شمار می آید که در سواحل ایران تخم گذاری می کند. از دیگر گونه های جانوری در جزیره هنگام می توان به پرندگانی چون اگرت خاکستری، هدهد، هواسیل، پرستوی دریایی، گیلان شاه بزرگ، صدف خور و خرچنگ خور اشاره کرد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. در برنامه امروز به جزیره هنگام در جنوب ایران آمدیم و دیدن میکنیم از این جزیره زیبا و شما را با جاذبه های آن آشنا میکنیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، دلفین های جزیره هنگام یکی از پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری این جزیره هستند. این موجودات بازیگوش و جذاب در اواسط فصل خزان به نزدیکی جزیره هنگام میرسند تا در آبهای گرم خلیج فارس تولید مثل کنند. آنها تا اواسط بهار در همین منطقه ماندگار میشوند و سپس به سمت دریای عمان و اقیانوس میروند. دلفین های جزیره هنگام بیشتر از گونه دلفین بینی بطری هستند. این دلفین های بازیگوش در آبهای نیلگون خلیج فارس بالا و پایین می پرند و نمایشی بی نظیر را خلق می کنند. تصویری که همیشه به یاد گردشگران می ماند. علاوه بر حیات وحش بی نظیر جزیره هنگام، بشک ساحل نقره‌ای آن در کنار صخره های ساحلی یکی از مهمترین و مشهورترین جاذبه های گردشگری این جزیره به شمار می آید. ساحلی که نمونه آن را در هیچ جایی از ایران غیر از هنگام نمی تواندید. بسیاری از گردشگران مسافت زیادی را طی می کنند تا تنها دقایق کوتاه را در ساحل نقره‌ای هنگام بگذرانند و از درخشش منحصر به فرد آن لذت ببرند. ساحلی که پر از شنهای درخشان است و زمانی که نور به آن می‌خورد برق می‌زند. ساحل جزیره هنگام در زمانهای خاصی از سال در شب چهره جادویی به خود می‌گیرد و آب دریا به رنگ آبی درخشان در می‌آید. این پدیده طبیعی ناشی از فیتوپلانکتون‌های دریایی است و در سواحل مالدیو، کالیفرنیا و دیگر نقاط دنیا هم رخ می‌دهد. فیتوپلانکتون‌های دریایی موجودات بسیار ریز هستند که زمانی که در شرایط ناآرام قرار بگیرند از خود نور ساطع می‌کنند و سبب می‌شوند که موج‌ها و ماسه‌های ساحل نیز به شکلی درخشنده به نظر برسند. تماشای این پدیده شگفت‌انگیز در ساحل هنگام گردشگران را به وجد می‌آورد. در سفر به این جزیره زیبا بازدید از بازار را نباید از دست داد. بازار محلی هنگام یکی از زیباترین بازارهای محلی ایران است. بازاری ساخته شده از مصالح بومی و محلی که در قدم به قدم آن رنگ و بوی از سنت‌های کهن جزیره در کنار فروشندگان و زنان بومی با لباس‌های محلی رنگارنگ و دست‌سازه‌های زیبا از صدف به چشم می‌خورد. بازار هنگام علاوه بر این که مکان مناسبی برای خرید سوغات و یادگاری به شمار می‌آید، مکان جذاب برای آشنایی با مردم بومی و فرهنگ جزیره و گوش سپردن به داستان‌ها و افسانه‌های درباره دریاست. بهترین زمان سفر به جزیره هنگام فصل خزان و زمستان است. در فصل خزان تعداد زیادی از دلفین‌های جذاب را خواهید دید که خود را به سواحل جزیره هنگام می‌رسانند. این جزیره در فصل زمستان هوای بسیار عالی و خنکی دارد و شما در سفر خود زمستانی با 15 درجه سانتیگراد را تجربه خواهید کرد. جنوب ایران در فصل‌های سرد بهترین زمان برای سفر و کسب تجربه‌های جدید است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به جزیره زیبای هنگام در جنوب ایران سفر کنید و از دیدن زیبایی های آن لذت ببرید. شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بيوت علينا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
والله
نگاهی به غرب آسیا.
بنام باید خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین هم برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز، به خصوص مسائل غرب آسیا مطلع شوید. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد. اما در جریان روزهای اخیر برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت و واکنش‌ها به حضور میلیونی مردم و البته موضوع دیگر کارشکنی رژیم صهیونیستی در مذاکرات مربوط به مرحله دوم آتش بس در غزه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که ما در این برنامه با آنها خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. خب شما دوست عزیز هم در جریان هستید. مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و شهید سید هاشم صفی الدین معاون اجرایی حزب الله لبنان یک شنبه هفته گذشته در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. تعداد زیادی از هیئت‌های دیپلماتیک، سیاسی و مردمی در مراسم تشییع پیکر شهیدان مقاومت شرکت کردند. طبق اعلام حزب الله لبنان، هیئت‌هایی از 80 کشور در مراسم تشییع حضور پیدا کردند. در میان حاضران این مراسم اتباع آمریکای جنوبی که برای اولین بار به لبنان آمدند نیز به چشم می‌خوردند. حضور گسترده مردم لبنان و هیئت‌های مردمی و رسمی از کشورهای مختلف در این مراسم جمعیتی میلیونی را رقم زد که به تخمین المیادین بالغ بر 1,400,000 نفر می‌شد. این میزان بی سابقه از جمعیت در حالی بود که هوای بیروت هم سرد و بارانی بود. حتی باران و سرمای هوا نیز سبب نشد. مردم مناطق مختلف لبنان به همراه مردم و هیئت‌های خارجی در مسیر تشییع پیکر شهید نصرالله شرکت نکنند. رسانه‌ها تشییع پیکر سید حسن نصرالله را یک رویداد تاریخی توصیف کردند که مظهر وحدت ملت و صلابت مقاومت بود. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر مراسم تشییع با شکوه رهبر فقید حزب الله لبنان را نمایش قدرت ترجمه کرد و گفت حزب الله نشان داد که قدرت آن مبتنی بر زرادخانه های پر از سلاح نیست، بلکه ناشی از حمایت مردم است. تارنمای شبکه فرانس 24 نیز طی گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع آن را نماد قدرت نمای ایران و حزب الله توصیف کرد. نیویورک تایمز نیز در گزارشی از آن کرد حزب الله با برگزاری یک مراسم تشییع جنازه مفصل و گسترده برای رهبر ترور شده خود یعنی حسن نصرالله نمایش قدرت براه انداخت. اما پیرامون مراسم باشکوه تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و بازتاب آن در دنیا تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم اصغر زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
خب اولین نکته ای که میشه به اون اشاره کرد، خب آخرین اخبار اطلاعاتی که از حضور و تجمع میلیونی مردم مختلف از شهرها و کشورهای مختلفی که در این تکریم و تشییع حضور داشتن آمارهای متفاوتی داده شده در اصل رسانه، ولی حداقل جمعیتی که برآورد شده چیزی در حدود 1,400,000 نفر در این مراسم حضور داشتن و ورقه و تحریم دیگری رو در منطقه رقم زدن. بعد از تشییع و تکریم هایی که از مراسم تشییع سردار دلها و ابوالمعتی المهندس ما داشتیم در ایران و عراق و بعد از تشییع بی نظیر رئیس جمهور شهید سعید رئیسی رو ما میتونیم مثال بزنیم، مراسم بزرگداشت و تشییع و تکریم سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین در واقع یکی دیگر از تجمعات و گردماهی های بسیار بسیار بی نظیری بود که در منطقه و در خارج از جغرافیای در واقع جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، چیزی که کمتر ما در نظام بین‌الملل و در کشورهای مختلف در مراسمات چنین مربوط به فوت رؤسای جمهور و تشییع شخصیت‌های برتر جهانی ما چنین تجمعاتی رو نداشتیم. خب ما دیدیم که دیروز بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی در مراسم حضور داشتن و به صورت زنده و آنلاین مراسم رو پوشش می‌دادن و انعکاس می‌دادن و امروز هم شما می‌بینید بازتاب بسیار گسترده‌ای به هر حال این تجمع و این حضور در رسانه‌ها داشته، علی‌رغم اینکه تهدیدها و محدودیت‌ها و اشاره‌های زیادی از ناحیه رژیم جدید صهیونیستی روی دولت لبنان بود، همینطور از ناحیه دولت آمریکا برای جلوگیری از ورود شهروندان غیر لبنانی، خصوصا تحریم و ممنوعیت ورود پروازهای جمهوری اسلامی ایران به بیروت و همینطور برخی از کشورهای منطقه و همینطور تهدیدات تروریستی که و رو و وحشتی که رژیم جعلی ایجاد کرد. حتی دیدیم که در دو نوبت پرواز جنگنده های رژیم جعلی صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز مراسمات و محل تجمع شهروندان و تشییع کنندگان در واقع اینها نتوانست هیچ گونه خلل و خدشه‌ای در این حضور در صدها هزار نفری و میلیونی به همراه داشته باشد.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همچنان همراه ما هستید. با برنامه نگاه به غرب آسیا خدمتان هستیم. سرویس اطلاعات دولتی مصر روز پنجشنبه گذشته از ورود دو هیئت از اسرائیل و قطر به قاهره برای تکمیل مذاکرات مربوط به آتش بس در نوار غزه و البته حضور نمایندگان آمریکایی خبر داده بود. با این وجود در آستانه پایان مرحله اول توافق آتش بس در نوار غزه هنوز چشمانداز قطعی برای آغاز مرحله دوم وجود ندارد و یک منبع برجسته در مقاومت فلسطین جمعه شب گذشته اعلام کرد که مذاکرات قاهره شکست خورده و میانجی‌ها تاکنون نتوانستند رژیم صهیونیستی را وادار به انتقال به مرحله دوم از مذاکرات کنند. در همین حال محمود مردوی از رهبران ارشد جنبش حماس در واکنش به بیانیه دفتر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص آتش بس موقت در ماه رمضان و عید فطر اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بارها از عمل به توافقایی که امضا کرده تفره رفته و همچنان در اجرای تعهدات خود درباره توافق آتش بس هم تعلل می کند. این رهبر حماس افزود تنها راه ایجاد ثبات در منطقه و بازگرداندن اسرا پایبندی کامل به توافق آتش بس و اجرای مرحله دوم آن است که ضامن مذاکرات برای برقراری آتش بس دائمی، عقب نشینی کامل صهیونیست‌ها از نوار غزه، بازسازی غزه و انجام توافق نهایی تبادل اسرا در چارچوب توافقی که در این زمینه صورت گرفته خواهد شد. پیرامون این موضوع تحلیل به اتفاق بشنویم از محترم کیومرس یزدانپناه، کارشناس مسائل بین الملل.
قرار بود که آتش بسی که برقرار شده بود با توجه به عنوانش که آتش بس دائمی بود به صورت یک فصل الخطابی در سرزمین‌های اشغالی قرار بگیره و اساس و بنیان این آتش بس ختم بشه به پایان جنگ و درگیری در این منطقه و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از کلیه اراضی تحت اشغالش در این مدت جنگ یک سال و اندی اخیر و به ویژه در نوار غزه. خب در واقع با توجه به بنیانهای این آتش بس که طرف مقابل رژیم صهیونیستی هم حماس بود و این توافقات با رهبران ارشد حماس و تشکیلات خودگردان صورت گرفت، معید این بود که شاید در واقع اینجا داره یه اتفاقی میفته که دیگه ما شاهد این سبک جنگ مخصوصا جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی نباشیم. اما خب تجربه 7 دهه درگیری در سرزمین های اشغالی و جنایات بیشمار در واقع بدون هیچ قید و بند رژیم صهیونیستی نشان میداد که این آتش بس هم مثل خیلی از آتش بس های گذشته مورد تعرض رژیم صهیونیست قرار بگیره و در نهایت در اون پروتکل های تایید شده قرار نگیره و دوباره هنجار شکنی بکنه، ساختار شکنی بکنه و بزنه زیر میز. الان به نظر میرسه مسئله مرحله دوم آتش بس به واسطه همین رفتارهای رژیم صهیونیستی بنابر دلایلی در حالی از ابهام قرار گرفته. من فکر کنم اولین دلیلش برمیگرده به مسائل داخلی رژیم صهیونیستی و فشارهایی که وجود داره و نتوانستن اون روند اقناعی که مردم خودشون رو متقاعد بکنن که این جنگ به نفع ما تمام شده، دارن زمان میخرن. البته این جزء به اصطلاح سناریوی ثابت این رژیمه، همونجوری که حیاتشو در بحران میبینه، معمولا هم در جایی که احساس شکست میکنه سعی میکنه